بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این مسائل مربوط به بحث ربا توی کتاب ها منظم ذکر نشده، یعنی یه ترتیب منطقی بین بحثا وجود نداره. مثلا فرض کنید که این مسئله که حالا امروز میخوایم مطرح کنیم درباره اینکه چیزی رو که آدم با ربا میگیره باید پس بده یا نه، اینو توی عربة الوثقی همه اول بحث ربا آورده. اول بحث ربا این مسئله رو مطرح میکنه که چیزی که به عنوان ربا گرفته شده باید پس داده بشود یا خیر. توی جواهر آخرین مسئله که تو باب ربا مطرح میکنه همین مسئله است، یعنی توی عربة اول کتاب آورده، توی جواهر آخر کتاب آورده. بعضی از کتاب ها مثلا مثل توضیح المسائل، تو توضیح المسائل معمولا هیچ کس اصلا مطرح نکرده که مالی که با ربا گرفته شده مال حرامه، آیا این مال حرامو باید برگردون به صاحبش یا خیر. این چند تو توضیح المسائل که من نگاه کردم که نداشتن اصلا. یا حتی مثلا امام خمینی تو تحریر الوسیله هم اصلا حتی اشاره یم نکرده. حالا اونهایی هم که ذکر میکنند ترتیب منطقیش اینجا نیست، که الان بحث ما درباره این بود که اولین شرط ربا اتحاد در جنس، بس این بود. حالا اینجا بخوای این مسئله رو مطرح بکنی که مال ربا رو باید برگردون یا نه، ارتباطی نداره. ولی خوال دیگه اون بابا شوخی میکرد، میگفت که مرحوم والد قائل به ربط نبود. خب حالا ما چون قائل به ربط نیستیم، خلاص این مسئله جاش اینجا نیست، ولی خب دیگه چون تو کتاب عروه اینم ذکر کرده ذکر. بله جاش آخر بسه، یعنی باید اول شرایط ربا را همشو بگوییم. حالا اونجور که جواهر گفت، جواهر برده آخرین مسئله، آخرین مسئله هم نیست، ولی باید اول بحث ربا حرمتش ذکر بشه، بعدم شرایطش ذکر بشود، بعد مواردی که هم جنس هستن یا نیستن اینا ذکر بشه، بعد بیاد روی مسئله. ترتیب منطقیش اینه. تمامش که نمیدونم، ولی خب آره شاید اینجوری بشه. خیلی خوب، توی عربة الوثقی مسئله شماره 9 صفحه 13، اذا کان صاحب المال مجهولا، یعنی که کسی ربا گرفته الانم نمیدونه از کی ربا گرفته، صاحب مال مجهول. شبیه این که مثلا حال کسی از بانک وام گرفته، وام ربوی، الان صاحب مالم معلوم نیست کیه. اذا کان صاحب المال مجهولا فمع وجودهی، اگه اون آدم هست اما معلوم نیکیه، یلحقه حکم مجهول المالک، این مال ربایی که دست انسانه مجهول المالکه، احکام مجهول المالک رو داره. و مع تلفهی به سیرورتهی فی الذمه یلحقه حکم المظالم، اگر که مال ربا رو خرج کرد تلف شد، صاحب مالم معلوم نیکه، اینجا این جزء مظالمه، باید رد مظالم بکنه، ربایی رو که خورده، خرجش کرده، تلف شده، احکام رد مظالم رو داره. و معل جهل به مقدارهی العقبا کفایت القدر المتیقن خصوصا مع کونهی تالفن. اگرم که نمیدوند که این مقدار ربا چقدر بود، مقدارشو نمیدونه، همون قدر متیقن را به پردازه کفایت میکند، خصوصا مع کونهی تالفن. یه مرتبه مال ربوی رو تلف کرده و نمیدونه چقدر بوده، این چه میگیم قدر متیقن. قدر متیقن یعنی حداقل، حداقل رو باید بدهد. حالا میگیم، حالا توضیح میدم، حالا فعلا عبارت ایشون رو دارم میخونم. ول احوتو المصالحتو مع المالک ازا عرفه. اگر صاحب مال معلومه کیه اما مقدار مال معلوم نیست، مثلا فرض کنید که کسی بگوید بانک مالک میشه، مثل دولت، یعنی خود بانک مالکه، نه آدمای سرمایه گذار تو بانک ها. اگر بگیم که خود بانک مالکه، اینجا الان صاحب مال مشخصه. اگر مقدار مال مشخص نیست، مصالحه کنند. و الاهوتو المصالحتو مع المالک ازا عرفه و مع الحاکم ازا کان مجهولا. اگر صاحب مال مجهوله، این مالی که دست انسان رباست و حرامه، با حاکم شرع مصالحه کنه. و مع وجودهی و اختلاطهی به مالهی مع معرفت المالک یصالح معه. و اگر که حاکم شرعم وجود داره و این مال مخلوط شده با مال خود انسان، مال ربا با مال انسان قاطی شده، صاحب مال هم که از کی ربا گرفته معلومه، اینجا یصالح معه، با صاحب مال باید مصالحه کنه. و یحتمل القرعه، احتمالم داره که قرعه بزنیم. قرعه مال جاییه که مثلا فرض کنید که از دو سه نفر ربا گرفته، الانم نمیدونه که کدامه، این مال رو از کدامشون گرفته، اینجا با یه قرعه بزنه که بین مال کیه و مال رو به او بپردازه. بله بله، ایشون فرمایید که مقصود از حاکم شرع کیه، مثلا ولی فقیه یا مجتهد و مراجع تقلید، یا مثلا قاضی و حاکم شرع. توی بحثای نظامی، اون جایی که میگن که اذن حاکم شرع لازمه، مثلا تو مثل جنگ یا کشتن کسی، اونجاها وقتی میگویند که اذن حاکم شرع لازمه، این اذن حاکم شرع یعنی اون فرماندهان نظامی، نه یعنی مرجع تقلید، نه یعنی ولی فقیه، نه قاضی و حاکم شرع. حاکم در اونجا یعنی فرمانده نظامی. اینجا وقتی داریم میگیم که حاکم شرع، اگر کسی معتقد به ولایت مطلقه فقیه باشه و این ولایت را برای همه مراجع قبول داشته باشه یا بر هر مجتهدی، اینجا هم که وقت روشنه که حاکم شرع یعنی از هر مجتهدی میتونه اجازه بگیره. اگر که کسی بگه که نه، ولایت فقیه در امور حسبیه، اون موقع باید به قدر متیقن اکتفا بشه، قدر متیقن میشه ولی فقیه. خیلی خوب. و معل جهل بالقدر و المالک، اگر که کسی میدونه مال حرام تو مالشه، ربا خورده، اینو میدونه، اما مقدارش چقدره نمیدونه، مالکش رو هم نمیدونه کیه، هم مجهول القدر هم مجهول المالک. اینجا یجب و تخمیسهو، باید خمس مال را بدهد، چون مال حلال مخلوط به حرام یکی از مواردی که خمس واجبه مخلوط به حرام دیگه. کما هو الحکم فی غیره من المال المختلط بالحرام، کما اینکه در غیر باب ربا هم همینجوره، هر وقت میدونه مال حرام تو مالش هست باید خمس بدهد. این تا اینجا عروه این مسئله رو بیان کرد. بعدش میفرمود و رو به ما یحتمل و عدم و وجوبهی هنا، ولی احتمالم داره که بگیم که اصلا اینجا لازم نیست مال حرام رو برگردونه، یعنی کسی که ربا خورده اگر توبه کرد میگیم بر گذشته ها صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. چی؟ خب بفرستن، خیلی کار خوب کردن. خیلی خوب. ببینه اگر که ما باشیم قاعده اولیه، قاعده اولیه اینه که معامله ربوی باطل. البته قبلا گفتیم ما که یحتمل که بگوییم معامله ربوی باطله، یعنی فقط تو مقدار ربا باطله، نه اصل معامله. همچنین که در باب قرض همینطور بود. خب حالا اگر که کسی گفت کل معامله باطله، پس اون جنسی را یا اون پولی را که میگیره این میشه مأخوذ به بیع فاسد. مأخوذ به بیع فاسد، این رو هم که تو مکاسبش میگفتیم که همون احکام باب غصب داره دیگه، احکام باب غصب. اگرم کسی گفت بی باطل نیست، ولی خب اون مقدار اضافه باطله، یعنی اون ربا و اضافهی که میگیره، خب اینم که طبق قاعده انسان اون رو که میگیره مالک نیست. وقتی که مالک نیست، اگر صاحب مال مشخصه باید به صاحب مال برگردونه، اگر صاحب مال مشخص نیست باید با اذن حاکم شهر صدقه بدهد، ولی با اذن حاکم شهر. اگرم مقدارش معلوم نیست چقدره، یعنی میدوند که حرام خورده اما نمیدوند چقدر خورده، اصل اول اینه که بگیم به قدر متیقن اکتفا کنه، اون مقدار یا که یقین داره حرام خورده بدهد به صاحب مال یا به فقرا بدهد، بیشترش هم دیگه لازم نیست. ولی چون احتیاط ممکنه، احتیاطش به اینه که بره با حاکم شهر یا با صاحب مال مصالحه کنه، ولذا احتیاط اینه که مصالحه کند. اونجاییم که میدونه مال حرامی خورده و نمیدوند که اون مال حرام چقدر بوده، اینجا و صاحب مالم معلوم نباشه دا، اینجا هم که مصداق روشن باب خمسه و باید همون یک پنجم بدهد، که وقت بعد حال این بحثم پیش میاد که اگر اون مقدار حرام کمتر از یه پنجم بود یا بیشتر از یه پنجم بود، آیا بازم همین خمس کافیه یا اینکه نه باید بیشتر بدهد. این چیزایی که تا اینجا عرض کردم اینا طبق قاعده است، یعنی قاعده اولیه همینه که همین چیزا رو بگوییم. ولی احتمال داره که در باب ربا بگوییم که کسی که ربا خورده، مال حرام خورده، اگر که الان توبه کرد دیگه گذشته ها طوری نیست، اون حرامی که خورده عیبی نداره. یا مثلا فرض کنید که اگر یه کسی یه مالی بهش ارث رسید، یقینم داره که اون مورث حرام خورده، ربا خورده، این اموال گرش اومده. حالا این بچه‌ای که بهش ارث میرسه و یقین دارد که تو مال مورث ربا بوده و حرام خورده، این ارث برای بچه حلاله یا حرامه؟ اگر که قاعده اولیه رو بخوایم حساب بکنیم، وقتی بچه یقین دارد که این پدر ربا خورده، اون مالی که بهش میرسه باید اون مقدار ربا رو باید جدا کنه، اگه مقدارش هم معلوم نیست باید مصالحه بکنه، باید به صاحب مال برگردونه یا صدقه بده با اذن حاکم شرع امثال اینها. ولی باز احتمال داره که در باب ارث بگوییم که بچه‌ای که میدونه پدرش ربا خورده، اموالی که به بچه میرسه همش حلاله. علتش اینه که حالا باید ببینیم توی روایات ائمه علیهم السلام چجوری فرمودن و اون آیه شریفی قرآن، فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف. این آیه شریفه معنیش چیه؟ فمن جاءه موعظه من ربه، موعظه من ربه یعنی توبه کرد، فانتهى بعدم دیگه پرهیز کرد از رباخاری، فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف. آیا معنی این آیه شریفه اینه که یعنی بر گذشته ها صلوات و اون چرا که قبلا حرام خورده طوری نیست، یا اینکه معنی آیه شریفه این نیست؟ حالا ابتدا تو بین حق الله و حق الناس فرقی نیست و شاید حتی بگیم که حق الله مهمتر است از حق الناس، ولی حالا روایات خاصه ای در این باره موجوده، باید ببینیم روایات چی میفرماید. زیادی حکم اینا وقت باید تبدیلش بکنه به مال و حکمشو بگه چقدر میشه، یعنی اون مثلا فرض کنید زیادی حکمش یه سال تأخیر بوده، الان یه سال تأخیر رو ببینه از نظر تورم و فلات چقدر میشه، تبدیلش کنه به مال. و نه آثار وضعی رو بریم کلاس اخلاق. نه آثار وضعی میت دو هم میگفتیم. حالا این روایت رو بخونیم چطور روایتی هست، این تو روایت اومده، یه تقریبا 10 تو روایته، حالا همشون رو میخونم تا ببینید از مجموع اینها چی استفاده میشه. باب پنجم از ابواب ربا، اون عنوان بابم اینه، باب و حکم من اکل ربا به جهالت و غیرها، کسی حالا جاهلانه ربا خورد یا آمدانه، ثم توبه، بعد توبه کرد. میگه باب حکم این، قبلا گفته بودم هر وقت وسایل شیعه گفت باب حکم فلان، یعنی خودم نظر نمیدهم. بعدم میگه اوور سمالن فیه ربا، یا کسی ارث ببره مالی رو که توش ربا هست، مالی رو که بینی هیچ کدام فتوا ندادا که باید چیکار کنه، میگه حکم فلان، یعنی تو این مسئله متوقفه. حدیث اول، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عیسی، عن منصور، عن هشام ابن سالم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یأکل الربا و هو یرا انه له حلال. کسی ربا میخوره و فکرم میکنه که ربا حلاله. قال لا یزره حتی یصیبه متعمدن. ربا خاری اشکال نداره مگر اینکه عمدن متعمدن بخوره. یعنی اگر کسی جاهلانه مثلا نمیدونست این رباست یا نمیدونست که ربا حرامه، کسی ربا خورد اشکال نداره. فاذا اصابه متعمدن فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل. کسی که ربا را عمدن بخوره این همون آیه شریف شاملش میشه که جنگ با خداست. این حدیث الان دلالت میکنه که کسی که ربا را عالمن عمدن بخورد احکام آیه شریف دربارش جاری میشه، ولی کسی که جاهل بود به موضوع یا جاهل بود به حکم داخل در آیه نیست. معنیش اینه دیگه، اگر که جاهل بود و داخل در آیه نیست معنیش اینه که ربایی که خورده حلال بوده و ضامن نیست. به عبارت دیگه این حدیث داره آیه شریفه رو تخصیص میزند نسبت به جاهل. احکام آیه شریفه در مورد جاهل جاری نمیشود. این یک حدیث. سند حدیثم که صحیحه بودیه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی اشعری قمی عطار، عن احمد ابن محمد، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی، عن محمد ابن عیسی، این محمد ابن عیسی یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی. درباره این حالا حرف هست که ایشون موثقه یا موثق نیست، ولی درستش اینه که محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی موثقه. هر دوتاش عرض کردم، هر دوتاش، چه جهل به حکم چه جهل به موضوع، هر دو. ان منصور، منصور ابن حازم، ان هشام ابن سالم، سند حدیث میشه صحیحه. این حدیث یک. حدیث شماره دو، انهو منصور، ولی اینجا منصور، منصور ابن حازم، انهو ان احمد ابن محمد ان الوشاء ان ابل مغراء قال قال ابو عبدالله علیه السلام کل ربن اکله الناس به جهالت. هر ربایی رو که مردم جاهلانه بخورند، حالا فرمایش آقا چه جهل به حکم چه جهل به موضوع، ثم تابو فانه یقبل منهم اذا عرف منهم توبه. اگر که توبه بکنه دیگه قبول میشه و اونچم که خورده طوری نیست. بین حدیث قبلی میفرمود که هر کس جاهلان خورد اشکالی نداره. این حدیث داره یه قیدی به اون حدیث قبلی میزنه، میفرمود هر کسی جاهلان خورد و توبه بکنه. پس اگر کسی جاهلان ربا خورد و هنوز توبه نکرده این زامنه، این باید پول برگردونه. ولی اگر کسی جاهلانه ربا خورد بعدم فهمید توبم کرد، حال که توبه کرد دیگه لازم نیست پول برگردونه. زمان درست چه؟ زمان به فت بل. تو مال مردم در غیر باب ربا توبه بکنه دو نکنه، جاهل باشه دو عالم باشه فرقی نمی کنه که کسی مال مردم خورده، چه جاهل چه عالم، چه توبه بکنه چه نکنه، به هر حال زامنه. اما در باب ربا حالا شاید غیر از این بگه. حالا هنو نگفتم، ما باید روایتو بخونیم، جمع بندی کنیم تو عرض کنم. دنباله حدیث، دنبالش. و لو ان رجلا ورث من ابیه مالا، اگر کسی از پدرش ارث ببره، و قد عرف ان فی ذلک المال ربا، میدونیدم پدر ربا خورده، ولکن قد اختلط فی التجارت بغیره حلالون، توی اموال تجارت پدر اون ربا با غیر ربا قاطی شده، یعنی پول حرام و حلال قاطی شده، حالا ارث رسید به بچهش. بفرماد که کان حلالا طیبا فلیأکله، برای این بچه همش حلاله، طیبه و میتونه بخوره. و این عرف منه شیئا انه ربا فلیأخذ رأس ماله ولیرد در ربا، یه مرتبه مال حرام ربا قاطیه با حلاله و پیدا نیست، میگیم همش حلال. اما اگر که نه، ربا مشخص کدام ماله، اگر که مال ربا تفکیک شده است از بقیه اموال، اینجا فلیأخذ رأس ماله ولیرد در ربا، اصل مالشو برداره، ربا را هم که حرامه پس بدهد. و ایما رجل افاد مالا کثیرا قد اکثر فیه من الربا، هر کسی که یه مال زیادی داره و ربا هم خورده، فجهل ذلک، نمیدونیدم الان مقدار ربا کدامه، مجهوله. ثم عرفه فاراد ان ینزعه، بعد فهمید که حالا مال حرام کدامه و خواست جداش کنه. فما مزا فلهو، گذشته ها صلوات، ما مزا لهو یعنی طوری نیست، و یدعوهو فی ما یستعنف، از حالا به بعد دیگه ربا نخوره. پس این حدیث هم حالا اینجوری فرموده، در باب ارث کسی که میدونه مورث حرام خورده و مال حرام مخلوط به مال حلال همش حلال شد طبق این حدیث، اگر که اون مال حرام را مشخص کرد و خواست جدا بکند، لازم نیست جدا کنه و همش رو میتونه بخوره، ولی از این به بعد دیگه نخوره. پس این حدیث تفاوتش با حدیث قبلی این شد، حدیث قبلی میفرمود در صورت جهل حلاله، این یه قید توبه هم اضافه کرد، چون تو آیه شریف هم توبه بودا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتها، هر کس توبه بکنه فله ما سلف. نه معلوم نیست، پدرم اگر که زنده بود، اگر که مثلا جاهل بوده که میگفتیم لازم نیست برگردونه، اگر جاهل نبود بله فرمید. خب نه نه، همین که جهل و علمشو نمیدانه، چون باید حمله بر جهل بکنید. نه نه نه، خب بله بله، نه توبه، چون عرض کنم سریع آیه است. خب آره، یعنی که بدونیم توبه کرده، ولی اگه ندونیم توبه کرده اصل عدم توبه است. نه نه، یعنی خود شما معلوم باشه توبه کردید، حاکم شهری که میخواد مال از شما بگیره باید ببینه توبه کردی یا نه. سن بله خاردی، پدر وقتی مال حرام بگذاره بر بچه، بچه باید برداره یا برنداره؟ نه باید برداره. سند حدیثم اینطوری بود، انهو انهو یعنی از محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، همون احمد ابن محمد ابن عیسی، ان الوشاء، وشاء یعنی حسن ابن علی، حسن ابن علی ابن زیاد وشاء که موثقه، ان ابل مغرا، ابل مغرا هم یعنی حمید ابن مسنا، حمید، حمید، حمید ابن مسنا، یعنی همه این افرادی که توی سندن موثقن، سند حدیثم شد صحیح. اینم حدیث شماره دو، میگه ورواه و شیخ به اسناده ان الحسین ابن سعید ان ابن ابی عمر ان حماد ابن عثمان ان الحلبی نحوهو. شبیه همین حدیث را با سند دیگری که اون سندم صحیح است شیخ نقل کرده، ورواه و صدوق مرسلن، صدوق هم همین حدیث را نقل کرده، حالا مرسله. خیلی خوب، اینجور که صدوق این حدیث رو نقل کرده، معنیش اینه که اگر پدر خودش یه مقداری رو اصلا تفکیک کرده، گفته این مقدار رباس و جدا کرده از اموالش، مثلا وصیتی کرده چیزی که این اموال من این مقدارش رباس و جدا هم کرده، حالا که پدر مرد این اموال برای بچه حلاله، همون رو که پدر گفته چیه؟ رباست. این فرمایش صدوق درباره این حدیث. خیلی خوب، حدیث سوم. بله بله بله، خیلی عجیبه دیگه، خیلی. حالا آخر بار میرسیم که حالا این روایات الان میگن صحیح و سندند، ولی آیا این روایات میتونه دلیل بشه که ما از قاعده اولیه دست برداریم؟ قاعده اولیه اینه که مال مردم حرامه و باید به صاحبش برگردونده بشود. آیا طبق این روایات میشه از اون قاعده دست برداشت یا نه؟ حالا اون بعدن. حدیث سوم، و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رجل ابی علیه السلام، یه مردی اومد پیش پدر من امام باقر، یه کسی اومد خدمت پدرم، فقال اینی ورست و مالن، گفت که من ارثی بهم رسیده، وقد علمتو ان صاحبهو الذی ورستهو منهو قد کان یربی، میدونمم اون کسی که از او به من ارث رسیده او ربا میخورده، وقد اعرفو ان فیه ربن و از طیق نزالک، یقینم دارم که او ربا میخورده، و لیس یتیب لی حلاله، دیگه من اصلا این از این مال دل چرکینم، همون حلالاش هم دیگه نمیخوام، لحال علمی فیه، چون میدونم که این پدر ربا میخورده، وقد سألت فقها اهل العراق و اهل الحجاز، رفتم پیش این علمای اهل سنت، به علمای اهل سنت گفتم به من ارثی رسیده، میدونم اون مورث رباخار بوده، فقالوا لا يحل اكله، سنیا گفتن که خب حرامه دیگه، مال حرامه نمیشه بخوری، فقال ابو جعفر پدرم امام باقر سلام الله علیه فرمود که ان کنت تعلم بان فیه مالا معروفا ربا و تعرف اهله، اگر که میدونی تو مال پدرت مال ربا هست و میدونیم که از کی ربا گرفته، یعنی صاحب مالم معلومه، هم ربا رو میدونی هم صاحب ربا رو میدونی و تعرف اهل، اینجا فخذ رأس مالک و رد ما سوا زالک، اون مقدارش که حلال بردار، اون بقیرم مال مردم رو پس بده، این در صورتی که ربا رو میدونی و صاحب ربا رو هم میدونی، و این کان مختلطن، اما اگر که حلال و حرام قاطیه، یعنی مقدار ربا مشخص نی قاطیست، فکله هنیان، همشو بخور، فإن المال مالوکه، همش مال خودته. وجتنب ما کان یسنع صاحبه، یعنی شما دیگه ربا نخوری. یا اون پدرت ربا میخورده، خب پدر ربا میخورده، شما دیگه ربا نخوری. یا وجتنب ما کان یسنع صاحبه، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد وزع ما مزا من الربا. پیغمبر اکرم اینجوری فرمودا، فرمود تا حالا هرچی ربا خوردید بر گذشته ها گذشته، از این به بعد نخورید. پیغمبر اکرم نفرمود که گذشته ها هم هرچی خوردید باید پس بدید. پیغمبر اکرم وزع ما مزا من الربا، اون چی که از ربا گذشته اینا رو عفو کرد، بخشید. خب حالا اونو میرسیم که آیه رو شایدم آیه رو اینجوری معنا بکنیم که آیه میخواد بگی یعنی قبل از نزول حکم ربا، یا اینکه نه قبل از اینکه شما آیه رو بشنوید، کدامشو میخواد بگه؟ نه اونچو بله اونچو حق ندارید بخورید، اونچو بری با حاکم شهر بای مصالحه کنید. فلهو ما مزا، فلهو ما مزا یعنی گذشته ها مال خودت دوره نیست. بینید اینم صریحا داره میفرماد دیگه، حرم علیه ما بقی، از این به بعد حرام کرده. فمن جهله، ای کسی نمیدونسته بر رباس و خورده، وسع له جهله، همون جهلش عذرشه، حتی یعرفه تا بشناسه. فاذا عرف تحریمه حرام علیه، وقتی که فهمید ربا حرامه، خب حرامه. و وجب علیه فیه العقوبه اذا رکبه، وقتی که فهمید رباس، از این به بعد اگه مرتکب بشه مجازاتم دارد. کما یجب علی من یأکل الربا، مثل هر کسی که ربا میخوره، اما اون مقداری که قبلا جاهل بوده اشکالی ندارد. اینم حدیث سوم. حالا یه 6-7 حدیث دیگه هم باقی مونده، سند این را ان شاء الله فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد.